أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی، به مدد خداوند، به امر ثانی از مباحث تعادل و تراجی مرحوم مظفر میرسیم که جزء اصلی ترین مباحث مرحوم علم اصول تو تعادل و تراجیه، به کتاب ما صفحه 569، که ایشون درباره قاعده ثانویه میخواد اینجا صحبت کنه. توضیحات مفصلی دیگه از اول تا اینجا عرض شده، ولی باز یه نکات رئیسیش رو بخوام عرض کنم، این که اولا ایشون بحث تعادل و تراجیح رو توی باب حجج، انتهای باب حجج رو بردن. مرسوم کتاب ها اینو انتهای در واقع کتاب اصول به عنوان مثلا خاتمه میارن، و این کار خیلی خوبیه، چون معمولا وقتی آخر اصول میاد تو سیر آموزشی خونده نمیشه، در واقع تدریس نمیشه یا خیلی ضعیف برگزار میشه. ایشون که اینجا آورده باز خوب بهش پرداخته میشه و این خیلی خوبه. نکته بعدی این که متاسفانه ایشون مباحثش یه مقدار تو بحث تعادل و تراجیح به هم ریخته است، زیادم به هم ریخته است، و کسی از اساتید نقل میکرد که حتی بعضیا شواهدی ظاهرا دارن که من خودم ندیدم، ولی این که ایشون این پاکنویس نهاییش نیست و مثلا اون اواخر عمر که دیگه نرسیدن اصول عملیه رو بنویسن و کامل کنن، اینم مثلا یه دستنویسایی بوده. حالا میخوام بگم اینا باعث شده که یه مقدار به هم ریختگی آدم احساس میکنه، عدم دقت احساس میکنه. نکته سوم این که کلن جدا از کتاب مرحوم مظفر و این دوتا نکته که گفتیم، کلن بحث تعادل و تراجی تو همین امر اول دیدیم که مهمترین جای مباحث تعادل و تراجی که خیلی کاربردی همون بحثای امر اوله، که متاسفانه معمولا تو اصول موجود سریع از اونجا رد میشن، و توضیحات خیلی مفصلی جلسات قبل عرض کردیم که خیلی اونا به نظرم مهم بود. از اینجا که وارد قاعده ثانویه میشیم، الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادلین، اینجا اون مباحث مرسوم اصوله. نقشه چی بود؟ نقشه کلی بود که آقا تعارض یا مستقر یا غیر مستقر، این یه نقشه کلی تو ذهنتون هست، تعارض یا غیر مستقر یا مستقر. غیر مستقر همونایی بود که بهش میگفتیم مثلا به طور مرسوم گفتیم جمع عرفی میشه، که نکاتی عرض کردیم که جمع عرفی عامتر از جمع عرفیه بودی، همون مطالبی که عرض کردیم. الان رسیدیم به بحث تعارض مستقر، یعنی الان ابتدای تعارض مستقر، مباحث اختصاصی و ویژه تعارض مستقر. تعارض مستقر یه داستان کلیشو بخوام عرض کنم، یعنی چی؟ تعارض بین حجت و حجت، نه بین حجت و لا حجت. اصلا تعارض جایی شکل میگرفت که دو دلیل در واقع با همون توضیحاتی که دادیم، مثلا از حیث مدلولشون هست نیست، دیگه اون جزئیات مهم نیست، اینجاش برام مهمه که دو دلیلی که اگر این تعارض نبود خودشون حجت بودن، مثلا دو روایت دو خبر واحد، که اگه این تعارض شکل نگرفته بود خود این خبر واحده حجت بود، اون یکی هم حجت بود، ولی الان یه تعارضی شکل گرفته. مثلا یکی میگه حرام است یه روایت توی یه مسئله، یه روایت دیگه تو همون مسئله میگه مثلا واجب است، یا یکی میگه نباید انجام بده یکی میگه باید. خب این تعارضه باعث میشه که اون حجتی که اگه لولا این تعارض حجت بود اون حجته به هم بخوره. حالا میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته. چند تا نکته بود. یکی گفتیم که آقا ما بستر بحثمون تعارض مستقره الان، یعنی دیگه اون بحثایی که میشه به یه طریق اینا رو جمع کرد و حل کرد و داستانش رو فهمید، نه الان در واقع تعارض مستقر یعنی جایی که دیگه چشم ما بسته است، نمیتونیم به اطمینان یا به قطع برسیم که این داستان چی بوده، چرا این تعارض پیش اومده. وقتی نمیتونیم این داستان رو حل بکنیم چیکار باید بکنیم؟ مثلا به ذهن آدم میرسه که خب دوتاشو بذاریم کنار، مثلا یه تو ذهن آدم هست تعارض و تساوت، یا نه بگیم مثلا خب یه دونهشو انتخاب کنیم دیگه، حالا هر کدوم که نبودن اون یکی نبود حجت بودن دیگه، حالا یه دونهشو انتخاب کنیم دیگه، چون هر کدوم اگه نبود اون یکی حجت بود دیگه، دیگه یا شانس یا اقبال یه دونهشو انتخاب میکنیم. حالا شوخی میکنم، مثلا میشه تخییر، یا اون یکی بشه مثلا تساوت، تعارض و تساوت، یا نه بگیم آقا اینجا باید ما احتیاط کنیم، توقف کنیم. حالا توقف و احتیاط یه تفاوتایی هم داره، ولی حالا مثلا توقف کنیم، یعنی نمیدونیم، باید بریم مثلا از امام بپرسیم علیه السلام، امام که خب الان نیستن چی کار بکنیم. میخوام بگم ببینید خیلی چیزا به ذهن آدم میرسه تو این فضا، همینا باعث چگیری اقوال مختلف شده که در نهایت یه اقوال مختلفی داریم که یه ساختارش از همه مشهورتره، همونی که الان تو ذهن خیلیاتون هست، همونی که تو المجزم خوندید، یه بیانی تقریبا بیان مشهور مشهور متقدمین و متأخرینه که خب بیشتر متأخرین هم این توشون دیگه خیلی واضح‌تر شده. چیه؟ که آقا تعارض مستقر دو حالت دارد. کدوم دو حالت؟ همین که تیتر بحث ما بود چی بود؟ تیتر علم اصول از اول گفتیم این فصل باب چیه؟ چی؟ نه نه کل این باب تاسه، باب چی بود؟ در تعادل و بر تراجی. سوال نداشت، سوال نداشت، سوال نداشت، قطع کنیم از تعادل و بر تراجی. حالا بتونم تایپ کنم مثلا کسی تعادل و تراجیح در واقع چکیده نهایی این بحث تعارض مستقره، که تو تعارض مستقر یا یکی از طرفین مرجحی دارد، که حالا یه فصل جلوتر هم داریم مرجحات، که حالا مرجحات چیه، حالا فرض کنیم اونو میدونیم، یا مرجحی دارد که اینو ترجیح میدیم به اون یکی، یا مرجحی ندارد، یعنی دو طرف متعادلن، متکافئن، کفن، باید برم هم ازدواج کنم. این تعادل و تراجیح که اسم کل این بابه، در واقع به لحاظ اون جوابی که ما تو تعارض مستقر میدیم این اسمو گذاشتن. تعارض غیر مستقر که اصلا تعادل و تراجیح نداره، داره؟ تعارض غیر مستقر اصلا غیر مستقر را دیگه حل میشه. به خاطر همین یادتون باشه گفتیم خیلی ها میگنم اصلا تعارض غیر مستقر اصلا تعارض نیست. اون چیزی که راستم میگم اونجا هم توضیحاتی دادیم، ولی اونجا عرض کردیم که آقا واقعیت فقه و نیاز کاربردی فقه یه حرف دیگه است. بله این حرفا از جهت دقت تبویبی و اینا درسته که آقا اونی که واقعا تعارض به معنی حقیقی کلمه است، تعارض حجت با حجت، البته حجت حجت شعنی دیگه، نه بالفعل، نمیشه که دوتا چیز بالفعل الان حجت باشه و تعارض، نه، حجت و حجت شعنی، یعنی شعنیت حجت لولا اون یکی رو داشت، تعارض حجت با حجت مستقر که جواب نهایی معروف چیه؟ مشهور، چون غیر مشهورم الان میگیم یه جوابایی دارن، جواب آخر مشهور اینه که آقا دو حالت داره، یا یکی بر یکی ترجیح دارد که همون انتخاب میکنیم و یکی میذاریم کنار، یا ترجیح هیچ کدوم بر اون یکی نداره، تعادل. تعادل که میشه چه کنیم؟ حالا مثلا صحبت میکنن یا تأخیر یا تساقط توقف، هرچی حالا میرسیم صحبت میکنیم. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بدونید الان ما جای حساس این باب قرار داریم، فقط حساس از نظر ساختار اصولی، و یعنی در ادامه میخوام بگم که آقا اینجا اتفاقا درست خیلی بهش پرداخته میشه، یعنی مثلا بزرگان ما خیلی به اینجا تو اصول میپردازن، توضیح هم میدم چرا خیلی میپردازن، ولی واقعیت اینه که از نظر کاربردی باید ببینیم چقدر این واقعیت روایات ما چقدر تعارض مستقر توش هست، چقدر نیست. نمیگم نیستا، ولی این تقریبا نسبت به روحیه و سبک فقها متفاوت میشه. خب حالا اینجا چیکار میخوایم بکنیم؟ تو تعارض مستقر چیکار میخوایم؟ چجوری وارد میشن تو تعارض مستقر؟ من این نکته رو از قبل میخواستم بگم، یادم رفت. قبل از اینو بگم که آقا بعضی جوابام هست به این تعادل و تراجیح نمیرسه ها. مثل جوابی که آخوند خراسانی میده، آخوند خراسانی صاحب کفای رحمت الله علیه، اینجا این حرفو نمیزنه که آقا یا یه طرف ترجیح داره اونو ترجیح میدی، اون یکی رو میذاری کنار، یا اگه ترجیح نداره تعادل میشه میرید. نه، آخوند خراسانی میگه آقا عمل به ترجیح، اگر مرجحات رو من قبول دارم، ولی عمل به ترجیح واجب نیست، مستحبه. حالا یکم بیانش میشه عجیبیه ها، واجب مستحب مثلا، حالا یکم رفتیم جلوتر اینا واضح میشه که ایشون چرا این حرفا رو میزنه، ولی آخرش حرف عجیبیه، یعنی حرف خاص و شاذیه که آقا الزامی نیست، میتونی به اینا هم عمل بکنی ولی الزامی نیست. ایشون میگه آقا تخییر مطلقا، چه ترجیح باشه چه نباشه، یعنی چه ترجیح باشد چه تعادل باشد، کلا تأخیر میت تأخیر. حالا جایی که ترجیح باشه میتوانی به اون، چون تأخیر یعنی یه دونه رو انتخاب کن، شانسی دیگه، درسته؟ حالا یه جا ترجیح هست به همون ترجیح عمل کنی بهتره دیگه، تو که میخوای شانسی دونه رو انتخاب کنی. حالا مثلا به ما وافق الکتاب یا نمیدونم خالف العامه اینا رو مثلا بگی، ولی لازم نیست، اجبار نیست. بخوام میگم دیگه، حالا بله، میخوام بگم این حرف زیاده، بیانشون ها بگم خاصیه شازیه فضای، حالا اینش مهم نیست. میخوام بگم این تعادل و تراجیح که میگی بر اساس اون پاسخ مشهوره که مثلا توی چیزم خوندید، توی مثلا الموجزم تقریبا همچین بیانی داشتن. خب حالا وارد این بشیم، ما تو تعارض مستقر اصولیون ما چه راه بردی رو در پیش گرفتن، یعنی استراتژی حرکتشون. این باب خیلی سختیه راستش، خیلی سخته. حالا الان میخونیم میبینید سختی، میگم یعنی چندین و چند مؤلفه اینجا هی مؤثر میشه، هر کی تو مؤلفه ها نظر دیگه ای داشته باشه کلا ساختار این بس تغییر میکنه. یه جوری اینجا ما داریم مدیریت میکنیم تمام تعارض ها رو، البته باز تاکید میکنم تعارض های مستقر رو. استراتژی اصولیون چی بوده؟ چرا انقدر اصرار دارم میگم اصولیون؟ چون میخوام بگم آقا الان میخوام بگم اصولیون توی این باب چه کردن، بعد میخوام بگم آقا تو واقعیت فقه این چقدر اثر داره که شما از جلسات پیش میدونید. من میخوام بگم تو واقعیت فقه اتفاقا از بنا به یه سری مبانی که عرض کردم خدمتتون، بستگی به اون مدرسه و اون سبک و سیاقی که روحیه فقهی و مبانی مکتب فقهیتون هست اثر میذاره، ولی به هر حال طبق همین بیانی که تا اینجا کردیم میخوام بگم تو واقعیت فقه خیلی هم مؤثر، یعنی خیلی اونجوری که اینجا اینقدر پرداخته میشه و فکر میکنیم تو فقه خیلی مثلا باید استفاده بشه، اینجوری نیست. واقعیت فقه پر قرینه است و خیلی ما به تعارض مستقر نمیافتیم، البته میافتیم و داریم موارد مهم، خیلی مهمی هم داریم، به هر حال بر همون تعداد موارد مهم باید این بحثا رو بکنیم، هیچ چاره ای نیست، ولی فریب نباید بخوریم. مشکل ما نیست که اینجا شدن باید بحث میکنیم، مشکل ما اینه که چرا تو تعارض غیر مستقر خوب بحث نمیکنیم، و یعنی اینجا لازمه قطعا و کاربردیه. ولی خب حالا استراتژی اصولیون چیه اینجا؟ ببینید میان دو، در واقع سه قدم اصلی رو طی میکنن، سه مرحله اصلی. مرحله یک اینه که میان قاعده اولیه در تعارض مستقر رو روش بحث میکنن. قدم دو قاعده ثانویه در تعارض مستقر رو بحث میکنن. قدم سه مرجحات باب تعارض مستقر رو بحث میکنن. سه قدم که این سه قدم در نهایت تشکیل یه الگوریتم میده برای این که آقا ما چه کنیم وقتی یه تعارض دیدی چه کنیم. قدم یک این مثلا اگر این بود این میشه، اگر نبود اون میشه، حال هر شاخه شاخه میره جلو. جواب این سه قدمه که اون الگوریتمو میسازه. قدم یک در تعارض مستقر قاعده اولیه، قدم دو قاعده ثانویه، قدم سه مرجحات. خب مرحوم مظفر قاعده اولیه رو کجا آورد؟ و یادتون باشه اون موقع ما اعتراض کردیم که تبدیل خوبی نشده. صفحه 557 به عنوان مثلا مقدمه ششم ایشون آورد. حالا دیگه از قبل باید یادتون باشه دیگه، اصلا کار خوبی نکرد اینو اونجا در واقع ایشون آورد، باید اینو همینجا می آورد. یعنی اینجا یه باب باز میشد، اسم بجن که بنویسیم الامر الثانی القاعده الثانی للمتعادلین، در واقع اینجا میشد باب چی؟ باید یه باب قشنگ، کما این که مثلا آقای سبحانی این کارو کرد، خیلی از متأخرین این کارو میکنن، ما دو تا باب باید اینجا تشکیل بدیم، باب تعارض غیر مستقر که جلسات قبل درباره صحبت کردیم، الان باید باب تعارض مستقر. تو تعارض مستقر باید چی بگیم؟ همین نکاتی که تا الان گفتم و باید بگیم، خصوصا روی این تاکید کنیم که آقا الان محل بحث ما در تعارض حجت با حجته. اینو میگم چون بعدا میخوام یه ماهی خیلی، یه نهنگی میخوام ازش بگیرم، ماهی که چرخ کنم، اینو که خیلی مهم میداره. اینجا باید بگیم آقا محل بحث تعارض حجت با حجته، حجت شأنی. بعد بگیم که مستقرم هست، یعنی این که حل نشده هر کاری کردیم، پس چه کنیم؟ باید اینجا بهش جواب بدیم، میگیم آقا چه کنیم؟ سه قدم داره. قدم یک قاعده اولیه چیست؟ قدم دو قاعده ثانویه چیست؟ سر قاعده اولیه ثانویه چی بود؟ همونجا توضیح دادیم، همونجا که قاعده اولیه رو توضیح میدیم گفتیم آقا قاعده اولیه ثانویه چرا تفکیکش میکنن؟ چیه جریان؟ اصلا چرا میرن سراغ قاعده؟ چیه اصلا؟ دقیقاً چیه؟ شما این الفاظو بذارید کنار، قاعده اولیه، قاعده ثانویه، اینا رو بذارید کنار، من میخوام واقعیتشو به شما بگم. ببین واقعیت اینه، واقعیت اول، ما یه سری روایات متعارض در فقهمون داریم، این یه واقعیتیه و واقعا هم متعارضه. یعنی چی واقعا؟ حضرت عباسی، یعنی با مستقره، یعنی هر کاری میکنی پدر خودتو در میاری اینا رو حل کنی نمیتونی. حالا البته یه دهی یه حرفایی میزنن، مثلا اخباریون خیلی اصرار دارن بگن آقا تقریبا همه تعارضا رو میخوان بگن پای تقیه در میان است و مثلا خدا لعنت کنه باعث و بانیشو، مثلا کلا فضا حالشون اینجوریه. خب یه نگاه خیلی ساده بینانه ایه، مثلا امام صادق از مثلا شافعی تقیه کرده، شافعی دو سال بعد از شهادت امام صادق به دنیا اومده، پس با توی کتابشون برید ببینید، متاسفانه توی کتاب یه سری هست مثلا فلان روایت تقیه‌تنه، تقیه از کیه؟ چون شافعی این قولو داره این روایت امام صادق تقیه‌ایه. بابا شافعی دو سال بعد از شهادت چیز بده امام صادق علیه السلام به دنیا اومده، چی جوری؟ چون اون قول اونجا هست، این روایت هم شبیه اونه، این شد تقیه. پس واقعیت اولی که واقعا تعارضایی داریم که حل نمیشه. حالا چرا اینا رو داریم؟ این چراش برمیگرده به همون بحثایی که تو تعارض مستقر غیر مستقر هم گفتیم. مثلا چرا اینجوریه؟ خب آخه اهل بیت مگه شما نمیگید انسان 250 ساله؟ مگه نمیگید کلهم نور واحد؟ مگه نمیگید که آقا تعارض واقعی بین حرفاشون نیست؟ پس چرا واقعا تعارضای واقعی هم داریم؟ واقعی به معنی اینکه حل نمیشه. برمیگرده به ریشه های تاریخی، برمیگرده به نقل اشتباه، یعنی در مبدأ و مسیر و مقصد ما خلل هایی داریم. خلل هایی که در مبدأ داریم چیست؟ خلل هایی که در مسیر داریم چیست؟ خلل هایی که در مقصد داریم چیست؟ این سه دست خلل باعث میشه که ما واقعا تعارضای مستقر پیدا بکنیم. خلل های در مبدأ مثل چی؟ مثل شرایط واقعی اجتماعی اون موقع، اهل بیت در واقع شکنجه و عذاب و شیعیان در اختناق و چی و چی، همه اینا رو بذارید، حالا کلی حرف میشه. خلل هایی که در مسیر پیش اومده، نقل های اشتباه، نمیدونم تصحیف ها، هزار یک مشکلی که در رسیدن به ما، مثلا یه روایت یه وقتی به یه شیوه های دست و تحریف شده، نمیدونم هزار یک مثلا، و مشکلاتی که در مقصد هست. مقصد یعنی ما، یه وقتی ما به دلیل فاصله زمانی خوب نمیفهمیم، مثلا یه واژه رو درست نمیفهمیم، مثلا همین واژه سعید، فتیمم سعیدا، یکی از مصداقای همینه دیگه. ما به هر حال به خاطر فاصله زمانی که باعث گسست فرهنگی و چی و چی و چی میشه، خلاصه به خاطر فقد قرائن مشکلاتی پیش میاد. همه اینا باعث میشه که خلاصه یه سری روایات واقعا تعارض مستقر پیدا کنه. واقعیت اول. واقعیت دوم اینه که یه سری روایات دقت بکنید، یه سری روایات داریم که میخوان راهکار بدن به ما برای اینکه وقتی با تعارض مواجه شدید چه کنید. درست شد؟ خیلی خوب شد. این آدم خوشحال میشه میگه چه خوب، خود روایات تکلیف هم مشخص کردن دیگه، حالا شما یه بزنید تو سر هم. ولی و این روایات اصلا شاهده بر اینه که ما واقعا تعارض هم داریم و داره راه حل میده. ولی واقعیت سوم، واقعیت سوم اینه که خود این روایات با هم تعارض دارن. واقعیت سوم اینه که خود این، اصطلاحا به این روایات میگن روایات علاجیه، علاج میکنه. روایات علاجیه، علاجیه که الان نمیدونم دقیقا تلفظش باید چی بگم، اینا علاجیه فکر کنم باید درست باشه، اینا خودشون با هم تعارض دارن. درست شد؟ ما با این سه تا واقعیت روبرویم. حالا چی کار باید بکنیم تو این فضا؟ علمای مختلف کارهای مختلف میکنن، آخرش نتیجه نهاییشون رو تبدیل میکنن به یه دستگاه، به صورت یه الگوریتم به ما میدن. مثلا مرحوم مظفر این روایات علاجیه رو یه جوری با هم جمع میکنه، یه توضیحاتی دربارش میده. مثلا نگاه کنید این روایت علاجیه، مثلا شما فرض کنید یه 10-15 تاییه، فرض نکنید، یعنی واقعا 10-15 تاست تقریبا. این که میگم هی تقریبا اینا به خاطر اینی که بستگی داره کدوم حساب کنید نکنید. مثلا مبنای رجالی شما باعث میشه که بعضی از این روایات رو قبول بکنید، بعضی از این روایات رو قبول نکنید. استظهار شما از این روایات باعث میشه که بعضیا رو یه جور تفسیر کنید، بعضیا رو یه جور دیگه. خیلی عوامل باعث میشه که مثلا آخرش کدوم روایت باقی میمونه، کدوم روایت میره کنار، کدوم مخصوص کجا میشه. مثلا آخرش آیه سبحانی به شما یه الگوریتمی داده، یادتون باشه تو الموجز، که برید مرور بکنید. من خیلی خلاصه بیان ایشون تو تعارض مستقر رو بگم. ایشون گفت آقا ببین این حرف آقای سبحانی از کجا زد؟ از نتیجه های نهایی که از این چیز گرفت، آخرش یه الگوریتم میداد، یعنی نظر نهایی ایشون تبدیل به یه الگوریتم شد. الگوریتم این بود در تعارض مستقر یا تمکن از لقاء امام حی داریم یا تمکن نداریم. اگر داریم که باید صبر کنیم، توقف کنیم، بریم از امام حکم واقعی رو بپرسیم. واضحه تمکن یعنی چی؟ یعنی آقا دو نفر بر ما دو تا روایت متعارض هر کاری هم کردیم حل نشده، ولی خب میتونیم صبر کنیم، مثلا یه ماه دیگه حضرت مثلا تشریف میارن حج، مثلا ما هم بریم بپرسیم مثلا دیگه. خب اگه تمکن نداریم چی؟ اگه تمکن نداریم یا مرجحاتی هست، حالا اونجا هم یه دعواییه که آقا مرجحات هم باید تو خود روایات اومده باشه، چون مرجحات دو دست است. خود یه سری مرجحات منسوسه داریم، یعنی یه سری روایت داریم که تو اون روایت ها یه سری مرجحات بیان شده، یه سری مرجحات غیر منسوسه داریم. یعنی مثلا آدم اغلا، مثلا اغلا تو جاهایی که تعارضی یه کارایی میکنن، آیا ما اون کارا رو میتونیم تو روایات انجام بدیم؟ خود اونجا یه دعواییه که مرجحات منسوسه فقط یا نه اعم از منسوس و غیر منسوس. یه دعوای دیگه هم اونجا هست. چی؟ اینکه چند تا روایت درباره مرجحات داریم، کدومش بالاخره همش درسته، بعضیاشو قبول نداریم، مثلا ممکنه سند یکی رو خدشه داشته باشیم. مثلا آقای خویی رحمت الله سند روایت عمر ابن حنظله رو مخدوش میدونه. خب کل تقریبا میتونم بگم اکثر مرجحات و نظامش و اینا تو روایت عمر ابن حنظله است. خب اون اصلا یه فضایی میشه. پس حالا اینجا یه پرانتزی بود، پرانتز رو بازش نکنید. آره، یا آیه سبحانی رو داشتن گفتن، فرمودن یا تمکن از لقای امام هست یا نیست، اگه نیست یا مرجح داریم یا مرجح نداریم، اگه مرجح داریم طبق همون باید عمل بکنیم، ترجیح میشه. اگر مرجح نداریم یعنی متعادلن، چیکار باید بکنیم؟ نظر ایشون چی بود؟ خاطرتون نیست؟ نه؟ نظر ایشون همون نظر مشهور بود. نظر مشهور تو متعادل چیه؟ نه نظر مشهور تو متعادلین تخییره. حالا شما گفتی تساقط، درست گفتی، ولی منم درست گفتم. حالا چیه جریان؟ الان اتفاق میکنم همینو توضیح بدم. قبلش که اینو توضیح بدم بگم چرا ایشون گفت تخییر. کی گفته در متعادلین تخییره؟ نه این استدلاله. ببینید این داستان برمیگه این دعوا که آقا تو متعادلین، ببین اون دعوا که یه دعوایی داریم با آخوند. آخوند چی گفت؟ گفت آقا اینجوریست که بگیم اگه ترجیح داریم باید به ترجیح عمل کنی، اگه ترجیح نداریم مثلا تأخیر. آخوند تأخیر رو خیلی گنده فهمیده بود، گفته بود همیشه تأخیر الا این که مثلا اگر ترجیح بود میتونی مستحبه خوبه دومون ترجیح میتونی هم به اون عمل نکنی. آیه صبحانی تأخیر رو کوچیکتر فهمیده. حالا بهتون بگم مرحوم مظفر هیچ جا تأخیر رو قبول نداره. اینا از کجا در میاد این نظرهای مختلف که هر کدوم الگوریتم رو تغییر میده؟ مثلا نها کنید این الگوریتمی های صبحانی داد اول به چی تقسیم کرد؟
تمکن از
لقای امام غیر تمکن. آخوند این حرف رو میزنه؟ آخوند میگه اگه تمکن داری نداری؟ نه آخوند میگه کلن تأخیر، یعنی الگوریتم خاصی نداره، شاخه بندی خیلی راحته، تأخیر کلن تأخیر. از باز یه نکته داره که همون در گفتم عرض میکنم که تساقط چی بود ما خوندیم، تأخیر چیه داریم میگیم، این احتیاط بود، چیزایی بود، اینا رو توضیح میدیم. میخوام بگم ولی نها کنید نکته اینه که آخوند در واقع چرا انقدر تأخیر رو بزرگ دیده؟ به خاطر روایات این باب، همون روایاتی که گفتم سعی کرده راهکار به ما بده ولی خود اونا تعارض داره. آخوند چجوری اون روایات رو جنبندی نهاش از اون روایات چیه؟ اینه که آقا ائمه گفتن در هر حالت تأخیر، درست شد؟ حالا البته جزئیات داره، شما این جزئیات رو بر من ببخشید فعلا، من میخوام اون حال کلی. مثلا مرحوم مظفر از دقیقاً نقطه مقابل آخونده، کلا تأخیر رو هیچ جا قبول نداره. چرا؟ چرا قبول نداره؟ همش برمیگرده به نوع جنبندی از اون روایات داره. مثلا اشکال سندی میکنه، دلالی میکنه، چیکار میکنه؟ یا مثلا آقای صبحانی چرا اول اومد گفت تمکن لقا اگر هست اگر نیست؟ این اون روایاتی که تمکن لقا رو میگه مقسمی فهمیده. این فهم از کجا حاصل میشه؟ حالا میخواستم بگم نکنید فرق میکنه آخوند، آقای صبحانی، آقای مرحوم مظفر و کلا بزرگان. این الگوریتمه بستگی داره به اون فهمی که از اون روایات داریم. اون فهم از اون روایات چجوری حاصل میشه؟ میدید مشکل چیه؟ ما داریم درباره باب تعارض صحبت میکنیم که در این باب تعارض روایاتی به عنوان راه حل داریم که خود این روایات با هم تعارض دارن. این چیکار میکنیم اینجا؟ آره در واقع باید علاج روایات علاجیه بکنیم، یعنی خود دکتره اینجا مریض شده، ما باید چیکار بکنیم؟ این اون چیزیه که باعث شده بیان بگن آقا اول ما یه پایه محکمی بذاریم، بگیم اصلا فرض کنیم روایات نبود، فرض کنیم روایات نبود، اصلا ما بودیم و خودمون بودیم، این روایت رو فعلا بذارید کنار. اگه خودمون بودیم و خودمون یعنی مثلا عقلمون چی میگه یا عقلا چی کار میکنن، مثلا عرف مردم، هر مثلا فرض کنید که نظر یه پزشک خیلی ویژه‌ای برای یه عمل خیلی ویژه مهمه، ولی اون پزشک دوره، مثلا در کشورهای پیشرفته مثل ایرانه و ما در کشور بدبختی مثلا فلانجا زندگی میکنیم، درسته؟ ایران پزشکیش خیلی پیش. دو نفر میان دو چیز متفاوت از این نقل میکنن، ما میخوایم ببینیم این چی میگه. خب اوغلا اونجا چی کار میکنن؟ مثلا اوغلا میگن توقف کنیم یا تعارضا تساقطا، چی کار میکنن؟ چون میگه بستگی داره، اگه عمله خیلی فوری فوتیه نکنه میمیره، خب یه دونه رو بگیر دیگه، حداقل یه جایی رو ببر تو که میمیری آخرش، حالا یا این سیما ببر یا اون سیما ببر. میخوام بگم نکنید اوغلا حرف دارن. در واقع چی شد ما رفتیم سراغ قاعده اولیه که مرحوم مظفر قاعده اولیه تو صفحه 550 چند بودش تو همون مقدمه ششم آورد؟ اصلا این بود که آقا این مشکلات رو ما داریم. میخوام بگم ببین فیلم از این ور بود واقعیتش، وقتی فقها اصولیون میرن تو این ماجرا برمیگردن میخوان درس بدن، طبق اون نتایجی که گرفتن و اینا درس میدن. من سعی کردم واقعیت رو بگم، اما این واقعیت صحنه است. چی شد ما رفتیم به سمت قاعده اولیه؟ این مشکلات اینجا بود، این هرج و مرج رو به هم ریخت. این بود که اون دکتر خودش یه مریضی داشت، گفتیم آقا اول بیاییم یه سد محکم بذاریم که دیگه سوراخ نشه. آقا اگر ما بودیم و ما بر روایات نبود، حالا روایات هر نتیجه‌ای میخواد بده بعداً درباره صحبت میکنم، ولی این بود. به اون میگم قاعده اولیه. حالا تو اون قاعده اولیه میخوام بگم راهبرد، راهبرد درستیه که ما بیایم یه قاعده اولیه رو محکم کنیم به خاطر این مشکلات. حالا تو قاعده اولیه باز اختلاف شده، اشکال نداره. یعنی شما یه دوره روز بالا بود، شما قاعده اولیه رو گذاشتی که کار درست کنی، دوباره تو قاعده اولیه هم اختلاف شد. یادتون اختلاف چی بود؟ بعضی هم گفتن قاعده اولیه تخییره، بعضی هم گفتن تساقطه. حالا چند تا نظر بود که مرحوم مظفر اونجا، یعنی دو تا نظر اصلیه، بعضی چیزای فرعی هم بود که اونجا اشاره کردم. مرحوم مشهور قدما میگفتن تخییر، مشهور متأخرین میگن چی؟ تساقط. که مرحوم مظفر رو تقریبا همه میگن تساقط قاعده اولیه ها. چه استدلالایی هم میکنن؟ استدلالای مختلفی داشتن، ولی یادتونه استدلال مخصوصا مرحوم مظفر که معمولا استدلال متأخرین این شکلیه چی بود؟ یعنی چرا میگفت قاعده اولیه تساقطه؟ الان با من هستید، من نمیخوام جواب بدم، فقط میخوام باشید، چون بس شبکه‌ایه به هم خیلی تنیده است. استدلال خیلی استدلال قشنگی بود راستش، و این تو طول سالیان سال منطبق شد. ببین من اول بگم، شما نگید آقا دوباره قوز بالا قوز شد، اینجا هم که اختلاف شد، که میخوام بگم مهم نیست اینجا اختلاف بشه، مهم اینه که ما میخواستیم یه قاعده اولیه بذاریم، سد و محکم بکنیم، بعد میریم جلو. یعنی بگیم آقا این پایه کاره، حالا پایه کار میذاری تأخیر یا تساقط مهم نیست، مهم اینه که یه پایه ای داری. حالا میخوام برم جلوتر بگم، اتفاقا مرحوم مظفر به نظر اینجا دچار این اشتباه، نگیم اشتباه بگیم، دچار این سوگیری، معمولا با کلاس صحبت کنن اینجوری میگن، دچار این سوگیری شدن و به نظر میرسه اون چیزی که در قاعده اولیه پایه‌گذاری کردن باعث یه مقدار بگیم تعویل با معنای یکم منفیش، تعویل روایات شده. حالا میرسیم میبینید. خب حالا اون آسیبیه که داره و ما باید سعی کنیم به اون آسیب دچار نشیم. ممکنه یکم بگه نه مرحوم مظفر این آسیب رو دچار نشده، اشکال نداره. خب میگم اصل کار خوب بوده، پایه رو گذاشتن. حالا بودم ها میگفتن تأخیر، استدلالش هم استدلال تقریبا آبکیه راستش تو قاعده اولیه ها، دقت بکنید. معمولا استدلال این که آقا به هر حال این اگه اون یکی نبود این حجت بود، اگه این نبود اون حجت بود، یه دونه رو بگیر دیگه. حالا دارم یکم چی میگن ضعیف هم برگزارش میکنم. متأخرین اومدن دقت قشنگی کردن، گفتن آقا ببین اصلا از اولش چی شد این امارات حجت شدن؟ یا یه بار بشین ریشه ای فکر کن، مثلا چی شد روایت خبر واحد حجت شد؟ چی شد اجماع یا شهرت، هر کدوم از اون اماراتی که میگی چی شد حجت شد؟ میگیم آقا خب مثلا تو خبر واحد آخرش گفتیم مثلا سیره اوغلا، ممکنه یکی تو خبر واحد بگه آقا دلیل حجیت خبر واحد به نظر من سیره اوغلاست، یکی بگه نه به نظر من چیه مثلا آیه نفره، چی بود دیگه مثلا انفاسمون جاکن به نبعه، آیه نبعه، ممکنه اینجوری باشه دیگه. میگه خب مثلا دلیل حجت اجماع چی بود؟ یکی ممکنه بگه این، یکی بگه اون. دلیل حجت شهرت چی بود؟ یکی بگه اصلا من حجت نمیدونم. خلاص اونایی که حجت میدونن دلیلشون چی بود؟ دلیلشون دو حالت داره، یا دلیلشون لبیه یا لفظیه. لفظی یعنی که از یه آیه و روایتی حجیت خبر واحد رو اثبات کردن، این میشه دلیل لفظی بر حجیت مثلا خبر واحد، یا حجیت مثلا شهرت، یا حجیت اجماع. یا چون تو هر کدوم از اینا میرفتیم میگفتیم دلیل از کتاب سنت عقل اجماع، داریم الان همونو میگیم. اگه از کتاب و سنت باشه میشه دلیل لفظی، اگه غیر اینا باشه مثلا از عقل باشه یا از سیره اوغلا باشه یا از مثلا چیزای دیگه باشه دلیل لبی میشه. چرا این دو دسته رو جدا داریم میکنیم؟ چون اثرش رو نکنید، الان فرض کنید دو تا روایت با هم تعارض کرده، اصلا میتونید فرض کنید مثلا دو تا شهرت تعارض کرده ها، میتونید فرض کنید دو تا اجماع تعارض کرده، یا اجماع و روایت تعارض کرده، هر چی با هر چیزی میتونه تعارض کنه، هر چی با هر چیزی میتونه تعارض کنه، دو تا حجت. حالا فرض کنید دو تا روایت اون دو تا حجت، ما میگیم دو تا حجت شأنی، یعنی اگر لولا این یکی اون حجت بود. چرا حجت بودین؟ اگه لولا اون یکی چرا حجت بود؟ مثلا یکی میگه به دلیل آیه نبأ، یعنی به یه دلیل لفظی اینو حجت میدونه. یا یکی بگه به سیره اوغلا، یعنی به یه دلیل لبی اینو حجت میدونه. درست شد؟ حالا برگردید سر همون دلیله که اینو حجت میدونست، بپرسید از اون دلیله، بگید آقای دلیل شما هم مطلقا اینو حجت میدونستی یا اگر تعارض بکرد اصلا دیگه حجت نمیدونستیش. میخواد میدید نکته خیلی فنی داره، میگه که همون دلیلی که اومد اینو حجت کرد، شما گفتی خبرواهد برای چی حجته؟ مثلا به دلیل عقل، یه دلیل لبی یا یه دلیل لفظی. برو از همون دلیله بپرس تو فرض تعارض هم باز اینو حجته؟ مثلا فرض کن یکی طبق آیه نبأ انجا اکن فاسقون به نبأ فتبینوا، طبق این خبرواهد حجت میدونه. حالا از همین آیه بپرس این استنتاق دیگه، بپرس آقا الان ما با گفتی انجا اکن فاسقون به نبأ، بعد مثلا مفهوم شرط گرفتی یا اون توضیحاتی داریم، این خبره خبریه که یه معارض هم داره، یه معارض جدی هم داره، جدی یعنی یه معارضی که اونم دوباره حجت لولا یکی و حل هم نمیشه، مستقره. ببینید آیه نبأ باز اینو درستش میکنه یا میگه نه دیگه این حالت نه. این اشاره ممکنه بگی سوال هر چی میخوای بگی، من کاری ندارم، میخوام بگم داره به شما روش یاد میده، میگه برو از دلیله و اصل دلیل حجیت بپرس. ببین تو فرض تا که معمولا اینجا میگن آقا ادله لفظی انصراف از بیان، اینجا خیلی مختلفه ها، ولی حالا من دارم یه چکیدهشو میگم، دلیل لفظی انصراف از فرض تعارض داره. یعنی چی؟ یکم همچین خیلی خوشگل جملهش، احساس میکنید خیلی خفنه، راحته، سخت نگیرید، نکنید. در واقع داره میگه اگر دلیل حجیت این اماره لفظی بود، اون آیه و روایت منصرف است از فرض تعارض. حالا چرا منصرف است؟ یعنی با خودش بحث جدایی داره ها. اگر لبی بود چی میگن؟ اگر دلیل حجیت این لبی بود، میگن دلیل لبی، در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا بشه و فرض تعارض مستقر قدر متیقن نیست، مشکوکه. طبق این بیان میان میگن چی؟ طبق این فرایندی که دارم عرض میکنم، میان میگن که قاعده اولیه چیست؟ اذا تعارض تعارض مستقر تساقطه. تساقط یعنی چی؟ یعنی اصلا از اول حجت نبود، نه اینکه حجت بود بود خوردن به هم مثلا پوکیدن، نه، یعنی آقا اصلا از اول همچین روایتی حجت نبود، تو گمان میکردی حجته، اصلا تعارض مستقر و مستقر نشد، دوتا لا حجت شدن. این از لولاه ها، لولا چی؟ لولا که میگم یعنی چی؟ یعنی قاعده اولیه است، قاعده اولیه است، یعنی فعلا داریم استدلالی، همین باید داریم تحلیلی میریم جلو. حالا قاعده ثانویه چی میگه؟ یه لحظه صبر کن، این قاعده اولیه است، مثلا این قاعده اولیه تساقط است یا قاعده اولیه تأخیر است که الان من تساقطش رو توضیح دادم. حالا قاعده ثانویه چی میگه؟ ببین قاعده ثانویه میگه حالا آقا ما یکی از اون واقعیت‌ها یادتونه چی بود؟ این بود که آقا ما واقعاً تعارض های مستقر که داریم، خود اهل بیت گفتن آقا اینا رو ننداز دور، به درد میخورن، ننداز اینا رو دور، خب به درد میخورن، ولی این کار رو بکن. مثلا بعضی روایت ها، مثلا خیلی از روایت ها میگن که یه دونه شو انتخاب بکن، اشکال نداره، من دارم بهت میگم دیگه، آقا من صاحب این دین و روایت ها، من دارم بهت میگم یه دونه انتخاب بکن دیگه، واضح شد؟ این میشه قاعده ثانویه. دقت کنید یه موقع اشتباه تو ذهنتون نیاد که آقا قاعده اولیه یعنی مقتضای حکم عقل، قاعده ثانویه یعنی مقتضای حکم شرع. این تو ذهنتون نیاد، متاسفانه تو یه سری از کتابا اینو نوشته، این غلطه. قاعده اولیه یعنی یه قاعده عام، قاعده ثانویه یعنی یه قاعده خاص. الان توضیح میدم منظور از عام و خاص چیه. سخته ها، بحثای تعارض سخته، یعنی پیچیده است، باید همه رو با هم تصور کنی، وقتی تظاهرون میفهمی آها این شد، ولی چند وجهیه. حالا این آموخواست رو توضیح میدم، شما سوالتون رو بپرسید.
مثلا یک کنی که فرمان از آن حجت نبوده تو قاعده اولیه بعد تفاوت می‌رسیم یعنی اثر کاربردیش با حالتی که بگیم نه دلیل میگه اینا حجت نه ولی چون تعارض کرده
الان شما داری سوال میپرسی که آقا قاعده وقتی قاعده ثانویه داریم قاعده اولیه به چه درد میخوره؟ سوالت به این معالم برمیگرده، درسته؟ یکم فکر کن، چون من میخوام به همین جواب بدم دارم به زور میگم سوالت به این برمیگرده که الان جوابشو بدم. ببین سوال اینه، یه سوال خوب. نه اونو بذار، اونو بذار. آره این سوال خوبه ایشون اینه که آقا قاعده ثانویه راست دقت کنید آقا وقتی روایت اومده تکلیف مشخص کرده شما چه بیلی به کمرت خورده میری اول یه قاعده اولیه‌ای درست میکنی بعد یعنی میگه قاعده اولیه اینه که آقا فعلا با روایت کاری نداشته باش لولا روایت چیکار کنیم بعد میگه اه چه عجیب روایت هم داریم خب چه کاریه نکته چیه نکته اینه که روایت مگه نمیگیم قاعده ثانویه یعنی میریم ببینیم روایات علاجیه چی میگه روایات علاجیه فقط و فقط برای یه دسته از تعارضاست کدوم دسته از تعارضا؟ نه فقط برای تعارض خبر واحد با خبر واحده یعنی تعارض روایت با روایته و یعنی تعارض مثلا روایت با شهرت چی؟ تعارض مثلا شهرت با شهرت اجماع با اجماع حالتهای دیگه ای که هست محل بحث ما مگه فقط تعارض دوتا روایت بود باب تعارض به من جواب بدید فعلا باب تعارض تعادل و تراجیح که خوندیم مگه از اول بس منحصر بود تو روایات نگید خیلی من این رو توضیح دادم تو طول تاریخ جوابش بله است یعنی مثلا وقتی میرید سراغ باب تعارض در مثلا کتاب شیخ طوسی العده میبینید آقا اصلا از اول بس فقط داره درباره تعارض دوتا روایت صحبت میکنه اصلا در این کتاب اصولی درباره مثلا تعارض دوتا اجماع چیزی نیومده آقا دوتا اجماع با هم فرض کنید که اجماع رو حجت بدونه اونم از باب ظن خاصا حواستون هست یه موقع ممکنه یکی اجماع رو یه بیانی مثلا تو اجماع داشتیم که از باب قطع یا اطمینان بگه حجته اون نه از باب ظن خاص یعنی اجماع ظن است مثلا ظن معتبر است ظن غیر معتبر نیست خب حالا فرض کنید یکی اجماع رو ظن معتبر بدونه یعنی اماره بدونه یا شهرت و اماره بدونه مثل خبر واحد یا تونه فصل ها چی بود خبر واحد بود شهرت بود اجماع بود همه اینا بود ظواهر قرآن اینا همه میتونه با هم تعارض کنه دو تا آیه نمیتونه با هم تعارض بکنه آیه با روایت نمیتونه تعارض بکنه اجماع با روایت نمیتونه تعارض بکنه همه این حالات ها ممکنه تعارض بکنه با چی نمیتونه چرا نباید بتونه چه ویژگی خاصی قرآن داره؟ ویژگی خاص قرآن به لحاظ سندیه ولی به لحاظ دلالی چی؟ کی گفته؟ کی گفته مستقر نمیشه؟ ما نمیفهمیم یعنی مستقر شده یعنی ما نتونستیم حلش کنیم هرچی که ما نتونیم حلش کنیم به این مستقر نه اینکه واقعا تعارض دارد نفس الامرن تعارض دارد
تعارض ما داریم تو روایت دیگه نفس الامرن تعارض خودم
طبیعیه نه اشتباه نکنید نفس الامرن یعنی که متکلم نعوذ بالله واقعا متعارض صحبت کرده باشه تعارض مستقر این نیست که میگی مستقر یعنی واقعا متکلم مثلا متعارض نه یعنی ما نتونستیم حلش بکنیم برای ما به لحاظ ما مستقر شد استقرارش به لحاظ ما به لحاظ حجتی که ما داریم مثلا شما فرض کن دو تا روایت هم بیا تو فضای دو تا روایت فرض کن شما یکی از روایت ها رو اصلا ندیدی واقعا گشتی هم ندیدی یا تو تاریخ این چیز زیاد داری خب یه روایت اون یکی رو قشنگ عمل کردی اومدی یهو یکی پیدا میشه بیکاره رفته تتم شوخی میکنه رفته تتم کرده اون یکی روایت رو برده گذاشتی کنار این شما میگی آقا اگه این لولا این بود من قشنگ این حجت رو دارم داشتم میرفتم جلو مشکل نداشتم وقتی این اومد این از حجت شد لا حجت چرا اینجوری میشه چون همینا به لحاظ حجتیه که برای ما داره نه حجتی که واقعا در نفس العلم یه چیزی هست ما باید به اون برسیم اینو خلط نکنید این همون بحث طریقیت ها خلط نکنید به اون بحثای کل اینجا چیز به هم مرتبط حالا واضح شد پس این براتون حالا میخوام بگم تمام این امارات این محل بحث ما تعارض اماراته که روایت یکی از اماراته تازه روایت هم خودش خبر متواتر داریم خبر واحد داریم چرا اصرار کردم خبر واحد حالا تو خبر متواتر یه حرفایی وجود داره، فعلا گیجتون این که مصداقا داریم یا نه یه حرفه، این که حالا اگه داشته باشیم چی اصلا ممکنه ممکن نیست. مثلا دو تا قطع متواتر داریم، یه ببخشید دو تا قطع متعارض داریم، میشه دو تا قطع متعارض باشه؟ آره دیگه، یعنی برای من نمیشه دیگه احسن، به خاطر این دو تا قطع نمیتونه اصلا معنی نداره. دو تا قطع با هم متعارض ممکنه یه قطع داشته باشی اون برات حجت باشه، یهو یه قطع دیگه مثلا بیاد نه اون قطع نه این، یعنی به محض اینکه اون بخواد بیاد جفتش میشه زن، اصلا معنی نداره دو تا قطع با هم تعارض داشته باشه. معنی داره قطع با زن تعارض کنه؟
واسه
این چی؟
میگم
قطع میگیم تعارض کنن از جانب تو، میدونیم واقعی چی میشه از جانب تو، میگیم چه میگیم دوتا قطع؟ نه قطعشون حالت نفسانی توه نمیشه، چون آخرش قطع حالت نفسانی تو نمیتونی همزمان به دو چیز متعارض قطع داشته باشی. ممکنه تو به یه چیزی قطع داشته باشی، یکی دیگه به یه چیزی دیگه قطع داشته باشه خلافه اون. این دوتا قطع دو نفر با هم تعارض داره، ولی محل بحث ما نیست، محل بحث ما مشتهد واحده. اگه یه موقع مشتهده خواستن جمعی بشینن فتوای شورای عالی بحثایی که میکنن، اونجا از این دعواها ممکنه پیش بیاد، واقعیتیه. ولی الان که فعلا افتا بر اساس یک نفره، دو تا قطع نمیتونه برای یه نفر همزمان به دو چیز. حالا میتونه قطع با زن تعارض داشته باشه؟ اونم نمیشه، قطع زن رو میزنه کنار. زن معتبر میتونه با اصل عملی تعارض داشته باشه؟ نمیدونی اینا رتبیه، طولیه، یعنی اصلا معنی نداره تعارض اینا. دو سه طبقه است، قد، زن معتبر منظورم اصل عملی. حالا دو تا قد میتونه؟ نمیتونه. دو تا زن معتبر میتونه؟ میتونه. دو تا اصل میتونه؟ میتونه. پس ساختار خیلی بزرگ باب تعارض باید درباره تمام تعارضهای دو اماره و تمام تعارضهای دو اصل که اصلا اینجا این شکلی وارد نشده دیگه، درسته؟ یعنی اگه بخوایم خیلی مثلا با لحاظ همه جوانب بیاییم جلو، باید کل باب، اصلا اسم باب تعادل و تراجی رو نباید تعادل و تراجی بذاریم. چرا؟ چون تعادل و تراجی اصلا الغا میکنه که فقط محل بحث ما تعارض مستقر است، و در تعارض مستقرم کسی که پاسخ داده اگر ترجیح هست، تراجیح اگر تعادل است، مثلا تأخیر انگار اومده اینجا رو تیز گذاشته. ما کلا میگیم باب تعارض، اونم تعارض معنات اهم که هم شامل تعارض مستقر رو غیر مستقر شود. اولا اصلا من یه نکته قبلا گفتم که تعارض حجت و لا حجت هم یه قصه ای برای خودش داره، اون قصه رو فعلا بذارید کنار. فعلا تو این بستر فعلا حجت و حجت داریم صحبت می‌کنیم. تو بستر حجت و حجت تعارض مستقر غیر مستقر، تعارض مستقر بین چیا امکان داره؟ ما تمام حالات رو بررسی کردیم با هم دیگه، قطع و زن و اینا، دیدیم آخرش بین دو تا زن معتبر، یعنی دو تا اماره، و بین دو تا اصل عملی. پس دو باب میکنیم، باب تعارض امارات مثلا تو مستقر و حاضر مستقر، باب تعارض امارات، باب تعارض اصول عملیه با هم. خب حالا بریم تو امارات. فعلا یه نکته ای تو اصول عملیه داره که اونجا حقیقتاً اونجا هم تعارض نمیشه. نه نه نه، نکتهش اینه که منظورم یه چیز شبیه تعارض غیر مستقر. تعارض مستقر هم ببخشید، تعارض غیر مستقر هم یادتون باشه حقیقتاً تعارض نبود، مسامحتاً تعارض بود، ولی مهم و کاربردی بود. تعارض دوتا اصول هم اینجوریه، اونجا هم حقیقتاً تعارض نمیشه، مسامحتاً، ولی اونم کاربردیه. یعنی میخوام بگم بله، میخوام بگم سه تا باب اصلی داریم: تعارض غیر مستقر، تعارض مستقل میان دو اماره، تعارض مستقل میان دو اصل. حالا الان ما کجاییم؟ الان که میگم ببین الان یعنی چی؟ الان یعنی اونجایی که درباره قاعده اولیه ثانویه اینا صحبت میشه تو کجاست؟ تو تعارض مستقر. جواب بدید اگه مردی جواب بدید. نه
امارات،
احسن. تازه تو اون باب تعارض مستقر امارات خودش چند حالت داره، بستگی داره اون دو تا اماره چی باشن دیگه. اون دو تا اماره دو تا روایت ممکنه باشه، ممکنه یه روایت باشه اون طرفش مثلا اجماع باشه یا شهرت باشه، هر چیزی که ما به عنوان اماره پذیرفتیم. ممکنه یه مجتهدی فقط خبر واحد به عنوان اماره پذیرفته باشه، یه مجتهدی مثلا شهرت و اجماع مثل بروجردی مثلا. پس اینم حالت‌های مختلف داره. کجاست که قاعده اولیه جاری است؟ کجا قاعده ثانویه؟ یعنی اصلا بستر قاعده اولیه هیتش چقدره؟ بستر قاعده ثانویه هیتش چقدره؟ اینو جواب بدید دیگه من میخوامو کوبیدم.
قاعده
ثانویه خبر احسن. قاعده ثانویه فقط تو تعارض دوتا روایت با همه. ولی قاعده اولیه تو تمام تعارضای دوتا امار است. و چجوری ما قاعده اولیه رو رسیدیم؟ رفتیم سراغ دلیلی که اون اماره رو حجت کرده بود. از اون دلیله پرسیدیم آقا تو فرض تعارضم ممکنه اون دلیله بگه مثلا دلیلی که اجماع را حجت کرده، یعنی ظن خاص کرده، اون ممکنه جوابش مختلف باشه. اصلا از این نترسید. ممکنه بگه آقا اگه این اجماع با یه خبر واحدی تعارض کرد بازم حجته، ولی اگه مثلا با یه شهرتی چیز کرد نیست مثلا، یا برعکس. من میگم راهکار رسیدن به قاعده اولیه چیست؟ رفتن سراغ دلیل آن اماره. پس اون شد قاعده. حالا الان میتونید قشنگ جواب بدید آقا چه بیدی به کفنمون خورده بود که با اینکه روایات علاجیه داریم بریم سراغ قاعده اولیه؟ چه بیدی بود؟ این بید نه، این بید این بود که بابا این قاعده اولیه که فقط مخصوص تعارض روایت با روایت که نیست، برای کل تعارض امارات با اماراته، که از جمله اینجا. به خاطر همین عرض کردم نگید قاعده اولیه یعنی عقل، مقتضای عقل، قاعده ثانویه یعنی مقتضای شرع، بلکه بگید قاعده اولیه یعنی قاعده عام. عام حالا میفهمید یعنی چی؟ عام یعنی در تمام حالتهای تعارض امارات با امارات. ولی قاعده ثانویه یعنی قاعده خاص. خاص یعنی چی؟ یعنی مخصوص تعارض دو روایت با هم، دو خبر واحد با هم. اینجا ما روایت خاص داریم، در 15 روایت داریم که میگه آقا اگه اینجوری شد، مثلا اگه اینجوری شد این کارو بکن. حالا بسیاری در این روایت رو چقدرشو بپذیریم نپذیریم چی میگیم؟ آقای سبحانی تو الموجز چیکار کرد؟ اول از آخوند بگم، این آخوند یه سر طیفه یه کار عجیبی کرده. مرحوم مظفرم که الان میخوایم یه سر دیگه این طیفه خیلی هم کار عجیبی کرده. یعنی آخوند تأخیر رو خیلی بزرگ کرده. الان من تو کجام فقط حواستون باشه، من الان تمام شعور رو گذاشتم کنار، فقط تو تعارض مستقر دوتا روایت با هم هم که اتفاقا اینجا بیشترین کار بردم وجود داره. یعنی شما فکر نکنید ما الان داریم یه جای خیلی کوچیکی صحبت میکنیم، نه اتفاقا یه جای داریم صحبت میکنیم 90% بحثای تعارض اینجا خیلی ثمره داره، جای مهمیه. با اینکه وقتی میکشی خیلی تیکه کوچیکی میشه تو فلوچارت تو نمودارت، ولی از جهت کاربردی و مصداقی اینجا خیلی بزرگه. آیه آخوند خراسانی رحمت الله علیه یه سر طیف تأخیر رو خیلی بزرگ میکنه. مرحوم مظفر الان میخواییم بخونیم آخر داستان میبینید ایشون خیلی با سیاست هم تو اینجا پیش میره، نظرش خاصه. ایشون توقف رو خیلی بزرگ میکنه که عملا نتیجهش در واقع احتیاط. عملا این دوتا نظر خیلی خلل زیاد داره راستش، با اینکه کاملا هم دوست. معمولا مشهور مثل آقای صبحانی، مثل امام، مثل خیلی ها این وسط هم. وسط چی میگن؟ همون چیزی که شما حفظید همون هم حفظ باشید. الان ما میخواییم من مظفر رو بخونیم، من میخواییم میگم اینا رو حفظ نکنید. حالا میگم کجاش حفظ کنید کجاش نکنید. این وسطه همونی که آقای صبحانی هم معمولا هم اونجوری میگن. خلاصهش هم همونیه که تو تیتر بود. چی؟ تعادل و تراجیح. یعنی اگر ترجیح بود چیکار میکنیم؟ میریم سراغ مرجحه. اگه تعادل بود چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ تأخیر. آخوند خراسانی میگه آقا همه جا تأخیر، حتی اگه مرجح بود و اینا. مرحوم مظفر چی میگه آخرش؟ مرحوم مظفر میگه اگه ترجیح بود ترجیح، اینش خوبه. ولی میگه اگه ترجیح نبود و تعادل بود چی؟ توقف. و خودش افتخار میکنه به کارش که اینی که من گفتم چجوری اینو گفت؟ چجوری گفت وقتی ترجیح نیست و تعادل از توقف؟ با چه شیوه اینو گفت؟ با چه روش اینو گفت؟ با بررسی روایات. روایات رو چجوری بررسی کرد؟ راستش اینه بیشتر روایات تأخیر میگه. چطور بیشتر روایات تأخیر میگه؟ روایات علاجیه. چطور روایت علاجیه بیشترش تأخیر میگه؟ شما این مرحوم مظفر کلن تأخیر رو گذاشتی کنار. چجوری؟ به نظرتون چیکار کرد مرحوم مظفر؟ اشکالات سندی و دلالی کرده. با اینکه روایات علاجیه بیشترش میگه تأخیر ها، ولی مرحوم مظفر با ضرب و زور، حالا میبینید هر کدومو یه جوری از معرکه گذاشته کنار، بعد آخرش یه افتخاری به خودش میکنه. چه افتخاری؟ میگه این که مشهور گفتن تأخیر، خب گفتن، این فهم اینجا نقطه گفتن، یعنی باشه خب به من چه مثلا. یه افتخاری میکنه، میگه اینی که من گفتم همسوی با چیست؟ همسوی با قاعده اولیه است. قاعده اولیه چی بود؟ قاعده اولیه رو چه آخوند خراسانی، چه مرحوم مظفر دو سر تف، چه این وسطی ها، یعنی کلا متأخرین، همه میگن قاعده اولیه چیه؟ قاعده اولیه که تو همه جا بود، تو اینجا هم بود، یعنی تو دو تا روایت هم بود، تساقطه. مرحوم مظفر تو حالت خاص روایت علاجیه که دو تا تعارض دو تا روایته، تو اون جایی که ترجیح نیست آخرش میگه توقف، میگه این توقف همسو با اون تساقط است. این که قاعده ثانویه خلاف قاعده اولیه نشد به نظرشون یه اتفاق خوبیه، و من حالا سه جلسه رفتیم جلو میگم این دقیقاً بروز و ظهور روحیه خاصه که تو بعضی از بزرگان نجفی هست، یعنی تو فقه هم دارید اینو به تجربه باید به دست بیارید. یعنی ما استادی داشتیم که منغمر در فقه نجفیون بود، یه 4 سالی خدمت ایشون بودیم، همیشه همین کارو میکرد. یعنی اصلا کتابای آقای خویی هم ببینید حال و هواش اینه، اون کسایی که معروفن به سبک نجفی خاص تو متأخرین اینجوریان که یه اصل اولیه‌ای میسازن، بعد در واقع روایت خاصه رو بررسی میکنن، معمولا هم آخرش تو اب بالا که نگاه کنی تلاش میکنن اون روایات رو یه جوری ببرن به سمت اون قاعده اولیه. حالا این یه چیز دقیقی نیست، این یه در واقع آسیب شناسیه، حالا بحث زیاده. خب اگه سوالی نداری من متن رو بخونم که یه مقدار ببینید باور کنید مرحوم مظفر هم اینایی که من داشتم میگفتم و میخواست بگه. ولی مرحوم مظفر چجوری شروع میکنه؟ ببینید الان میگه الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادلین. پس الان باید دیگه براتون واضح شده باشه قاعده ثانویه یعنی چی؟ توضیح دادم، یعنی همون قاعده خاص که فقط در دو تا عارض دو روایت هست. للمتعادلین چرا داره ایشون میگه؟ چون مبناش در آینده اینه که روایات ترجیح و میپذیره به عنوان الزام به خلاف آخوند، یعنی مثل مشهوره، مشهور هم همینو میگه که اگه ترجیح ترجیح، اگه مرجح نداری حالا باید مثلا چی؟ نه تساقط که میگه اون قاعده اولیه است، قاعده ثانویه چیست؟ حالا میخواد بحث کنه، میگه وقتی که مرجحی نداری مشهور قاعده ثانویه شون تأخیره، یعنی مشهور از روایات تأخیر فهمیدن، ایشون از جمع روایات توقف میفهمه. پس شما بنویسید در قاعده ثانویه للمتعادلین آخرش ایشون میگه چی؟ قاعده ثانویه چیست؟ توقف است. نه این نرم تأکید کنید، نه تأخیر. درست شد؟ خب قد تقدم ان القاعده الاولیه فی المتعادلین هی تساقط، دیگه همین رو من مفصل توضیح دادم دیگه، اونجا گذشت که تساقطه. چجوری هم گذشت؟ شیوهش هم توضیح دادم که تمرکز کردن روی اون ادله اون امارات. حواستون هم باشه قاعده اولیه خیلی وسیع بود، در تمام تعارض دوتا امارات بود. اینجا میگه ولکن استفاضت الاخبار بل تواترت فی عدم تساقط. کدوم اخبار؟ این همون بریمسید اخبار چی؟ اخبار علاجیه که ایشون یه 11 تا میاره، یه چند تا دیگه هم هست که جلوتر ایشون میاره. ببینید اخبار علاجیه به چیا میگن؟ به تمام روایاتی که ناظره به فضای تعارض مستقر سیکبه را حلی بده میگن اخبار علاجیه. این اخبار علاجیه چند مدله، چند دسته است که حالا میرسیم جلوتر. یکی از دسته هاش اون روایاتیه که میگه اگه مرجحی داره به مرجح عمل کن، یه دستش میگه تأخیر، یه دستش میگه توقف. خود اینو با هم ببینید تعارض داره. حالا هر عالم اینا رو یه جوری جمع میکنه، مثلا مرحوم آخوند خراسانی اون روایات تأخیر رو یه جوری انقدر بزرگ تقریر میکنه که همه رو میگیره. مرحوم مظفر اول ترجیح ها رو میپذیره، میگه در غیر اونجایی که ترجیح داریم روایات توقف بر تأخیر غلبه داره. حالا چرا مثلا روایت تأخیر رو یا دلالت یا سندش رو میذاره کنار؟ واضحه حالا هوا چیه دیگه. پس این لکن استفاضت الاخبار منظور اخبار علاجی است که میگه اینا چرا میگه استفاضت بل تواترد، یعنی میخواد بگه اینقدر زیاده در یه نکته ای اینا مشترکن. دقت بکنید جایی میگم این چه تواتریه. ببینید من گفتم همه اینا، دقت بکنید، من گفتم علمای مختلف درباره که این روایات کدوم درسته کدوم درست نیست نتیجه شیه اختلاف دارن و چرشون میگه تواتر دارن روایات. در یه نکته سلبی تواتر دارن. چه نکته سلبی؟ در این که اون قاعده اولیه که تساقط بود در اینجا، یعنی در کجا، یعنی در تعارض دو روایت برقرار نیست. حالا اینکه پس چی با هم اختلاف دارن، آخوند یه چیز میگه، بر مصطفی یه چیز میگه، آی سبحانی و این وسطیه یه چیزایی دیگه میگن، ولی همشون در این مشترکن. چه آخوند چه بر مصطفی در چی مشترکن؟ در این مشترکن که قاعده اولیه اینجا سرق نمی کنه. پس این تواتره، تواتره چیه؟ چیه اسمی براش میذاشتن؟ تواتر لفظی داشتیم، معنوی داشتیم، بعضی هم مثلا یه اسمی الان دقیقا یادم نیست کی و چجوری بود، مثلا تواتر زمینی. یعنی زمنن اینا درسته با هم اختلاف دارن ولی خلاصه همه در این مشترکن که عدم تساقط. یعنی قاعده، یعنی با اینی که میگم بنویسید اینا سخته، یعنی اصلا این راحتی. حالا شما تدریس های دیگر هم ببینید چون پیچیده است اساتید مورد اینا نمیشن. من فکر میکنم لازمه اینا رو بدونید که من میخوام بگم چون نمینویسید دارم میبینم بهتون به نظر رو بنویسید. این که میگه فی عدم تساقط بنویسید با این که مثلا آخوند و مرحوم مظفر و این میانه ها در حرف ایجابی در واقع روایات علاجیه با هم اختلاف دارن، اختلاف شدید هم دارن، توضیح دادیم دیگه، اما همگی در یه چیز متفقن، در یه نقطه در واقع مشترکن، اجماع دارن، حالا هرچی میخواییم بگید، که چی؟ که قاعده اولیه که تساقط بود در مورد خاص تعارض دو تا روایت دیگه برقرار نیست. من چون بعد جواب شما رو بدم باید توضیح بدم تواتر پس چی میشه، جوابی نمیدم، ولی آره اجمالاً جواب داره. خب غیر ان آراء الاصحاب اختلافت فی استفادت نوع الحکم منها، یعنی میگه حالا ایجاباً چی اختلاف دارن. لاختلاف حالا سلاست اقوالشون، اقوالم خوب نمیاره راستش، اقوال بیش از اینه، بیش از اینه و دقیق تر از اینه. نه چرا اینجا میگم به هم ریختگی داره بیانای ایشون دیگه، هم نظرشون نظر اصلا خوبی نیست اینجا، هم اصلا تقریر بحث تقریر جامعی نیست. حالا سه تا قولی که ایشون میاره، یکیش که تأخیره، از تأخیر فی الاخذ به عدم، شما بنویسید یه خودشون هم گفته بود و مختار و مشهور، یعنی بلکه دیگه خیلی دیگه یه نکته ای داره ها، ناکنید ایشون میگه از تأخیر فی الاخذ به عدم ما و مختار و مشهور بل نقل الاجماع علی، این بل نقل الاجماع علی ناقلش آخوند خراسانیه، آخوند ناکنید آخرش خودش میخواد تأخیر رو بزرگ کنه، اینجا میگه دیگه اصلا اجماع داریم، همین حواستون باشه به اینکه آخر فیلم میخواد چی بشه اینجا، ولی حداقل اینکه مشهور هست و نزدیک به اجماعه. برای مظفر هم آخرش میگه خب مشهوره که باشه، روحیه نجفیه دیگه، میگه من اینو فهمیدم دیگه، حالا هر کی هر چی فهمید مثلا به من خیلی ربطی نداره. از تأخیر به ما، اینم نظر خود برای مظفر، این دوه از توقف. بعد یکم توضیحش میده، توضیحاتش راستش یکم گنگه، یعنی این نظر نظر خاص و شاذیه، توضیحاتش هم یه گیرایی داره. ما خلاصه از توقف، حالا هر چی میریم جلوتر این توقف خودش بیشتر توضیح میده، ولی اینجا دو سه خطی توضیح میده. به ما یرجع و الى الاحتیاط فی العمل، یا با توقف آخرش باید چیکار کنیم؟ روایت میگه توقف دیگه، مثلا فرض کنیم فهم ایشون اینه که توقف، یعنی اگه ترجیح داری که ترجیح، اگه ترجیح نداری توقف. توقف کن یعنی چیکار کن؟ یعنی فعلا به این دوتا عمل نکن. خب نکنم چیکار بگم؟ یه کاری باید بکنم، چیکار بکنم؟ چرا احتیاط؟ آیا نمیشه معنای توقف این باشه که فعلا این دوتا رو بذار کنار؟ سوال اینه توقف و تساقط چه فرقی داره؟ ایشون بالا گفت همه ما در این که تساقط نیست مشترکیم، ولی یه قول توقفه که اتفاقا قول خود ایشون هم همینه. خب ما از آقای توقفی سوال داریم، آقای توقفی حرف شما با تساقط چه فرقی داره؟ میخواد اینجوری توضیح بده که بله؟ همین میخواد اینجوری توضیح بده، میگه آقا اونی که میگه تساقط چیکار میکنه؟ فرض کن اگر قرار بود تساقط باشد، که البته ایشون داره میگه آقا همه ما مشترکیم که تساقط نیست، اگر قرار بود تساقط باشه چی میشد؟ این دو تا رو میذاریم که انگار که نبود اصلا دیگه، هر کاری دیگه ای که قبلا میکردیم میکنیم، مثلا چیکار میکنیم؟ میریم سراغ روایات دیگه، عام عموم و اصلاحات دیگه، اگرم چیزی نبود اصل عملی دیگه تهش اینه دیگه. ولی اینجا که میگه توقف، توقف به این معنی است که این دو تا رو بذار کنار کلا انگار نبود. خودش میگه به ما یرجع الی الاحتیاط فی العمل، یعنی در عمل باید کار موافق احتیاط رو بکنی. چرا داره اینجوری میگه؟ این خیلی واضح نمیکنه چرا در عمل باید، در این که توقف آخرش میگه من از روایات توقف میفهمم، ولی این که چرا باید مطابق احتیاط عمل کنی، اینو شما حالا بریم جلوتر ببینید خیلی واضح معلوم میشه. حالا سهیشون میگه بعد تازه میگه ولو کانن اون احتیاط مخالفا لهما باشه، مثالم میزنه کلجم بین القصر و الاتمام فی مورد تعارض ادله به نسبت الیهما. میگه شما فرض کن توی یه فضایی دوتا روایت داری، مثلا یه روایت میگه کامل بخون نماز و یه روایت میگه شکسته قصر، شکسته که تعبیر درستی نیست، حالا قصر. خب و فرض کن اینجا یکیش خود من ترجیحی نداره، مرجحی نداره، منم ابو مظفر قائل به چی ام؟ توقفم. اگه قائل به تساقط بودم این دوتا روایت میرفت کنار، میرفتیم مثلا میدیم بستگی داره به اون شرایط، مثلا این عامی مطلقی چیزی اینجا وجود داره، روایت دیگه یه چیزی هست، اگه نیست اصل عملی، حالا باید ببینیم اونجا اصل عملی احتیاط براحت چیه، بستگی داره اون فضا چی باشه دیگه، چون که فضا رو که توضیح نداده. ولی اینجا چی؟ اینجا احتیاط معلومه باید چیکار کنی، همیشه احتیاط بین قصر و اتمام جمعه، و این جمعه یه جوری مخالف هر دو تاست، این جمعه یه جوری مخالف هر دو تاست، چون یکی میگه قصر فقط، یکی میگه اتمام فقط. حالا خیلی فقط توش در نمیاد، یعنی نفی معادا نمیکنه، حالا ایشون اینجوری مثال زده، برام این مهم نیست، مهم اینه که آقا تویی که میگی توقف و این توقف از روایات میگی، کی گفته نتیجه این توقفه اینه که حتما باید احتیاط کنی؟ حالا ایشون اینجوری میگه و میگه و انما کانت توقف، این صدای ما رو ایشون شنید داره میگه و انما کانت توقف یرجع الی الاحتیاط، چرا؟ لعنت توقف، شما نها کنید ببینید دلیل خوبیه، لعنت توقفه یراد و منها توقف فل فتوا علی طبق عهده ما، تا اینجاش خوبه دیگه درسته؟ توقف یعنی آقا توی مجتهد فتوا نده طبق یکی از اینا، توقف کن. خب باشه چرا احتیاط کنم؟ میگه و هازا یستر زمال احتیاط فل عمل. نه دقت بکنید چه دلیلی شد، میگه یا آقا لازمه توقف احتیاطه، میگیم چرا؟ میگه چون ناکن چرا دلیل شد، میگه چون لازمه، میگه چون منظور از توقف اینه که فتوا طبقیش کدوم نده، میگه خب درسته این درسته، میگه و هازا یستلزم احتیاط فی العمل، کی گفته این مستلزم احتیاطه؟ بله میدونم، حالا این کما یه تمثیله، میگه نه فایده نداره، میگه کما فی مورد الفاقد الناس مال علم اجمالی بالحکم، اینجا که میگه مثل اونجایی که فاقد نسی، اینجا که تعارض نسه، مثل اونم همه سوال که چرا، کی گفته حالا علم اجمالی اینجا کجا میاد؟ از کجا میدونی حتما یکیش حکم الله واقعیه؟ میگم بیان کمه، جاهای دیگر رو نگاه کنید، جاهای دیگر نگاه کنید بین توقف و احتیاط، حالا نگاه کنید قول بعدی رو نگاه کنید، قول سه وجوب عقص به ما طابقا من هما الاحتیاطه، میگه باید اونی که مطابق احتیاطه رو اخذ بکنی، فاین لم یکن فیه ما ما یطابق الاحتیاط تخیر بینهما. حالا یه سری اقوال دیگه داریم، بعضی از علمای دیگه نمیخوام اینا رو باز کنم، خیلی تفکیک کردم بین قول به توقف و احتیاط، ایشون اصرار داره قول به توقف نتیجهش قول به، یعنی نتیجه عملش احتیاطه، ولی یه سری از بزرگان اینو چیز ندارن. حالا میخوام بگم یعنی خیلی خوبم اقوال نقل نشد، ولی حداقل این که نظر مرحوم مظفر چیز همین است، همین دو است، در این شکی نیست، و به شما بگم تو طول مسیرم این قول سه رو تقریبا کاری نداره، تقریبا قول سه رو که علم یکون تلقی میکنه، اصلا هیچ حرفی دربارش نمیزنه، تمرکز میکنه رو قول تأخیر با قول خودش که توقفه. حالا میریم جلو، میگه حالا ولابد دیگه، اینجا میخواد یه مقدمه ای قبل از اینکه یه صفحه یه مقدمه ای میاره که خیلی در واقع بحث فنی داره ولی خیلی مرتبط با باب تعارض مستقیم نیست، از اون یه صفحه برید جلو، یعنی دو صفحه تقریبا میشه صفحه 571 به کتاب ما، یه جا میگه اذا عرفت ما ذکرنا، میبینید از اونجا شروع میکنه روایاتو شمردن، اذا عرفت ما ذکرنا، حالا من میخوام روایاتو برای شما بشمارم، میبینید 1 2 3 4 شماره زده، میاد تا شماره چند؟ میاد تا شماره 11، تا شو 11 تا روایاتو میشماره، بعضی روایات میگه تاخیر، بعضی میگه توقف، معمولا هم تاخیرها رو میزنه کنار، آخرش به این قول توقف میرسه. این فضای کلیه این بحثه که ان از جلسه بعد بعد ادامه بدیم. فقط یه نکته این که این روایات این 11 تا نیست، چند تا روایت دیگه هم هست که ایشون تو بحث بعدی که ترجیح میاره، یعنی اون روایت ترجیح هم علاوه این 11 تا رو هم میشه روایت علاجیه، چون بحث ترجیح رو بعدش آورده دیگه، اینجا گفته آقا من چند تا دیگه هم هست جلوتر میارم، حالا من نمیدونم اینجا چند تا آورده، خلاصه این 11 تا با اون چند تا کلا میشه روایت علاجیه که ببینیم باید چه علاجی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.